بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسیا. رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. بعد این که فرمود اون بهشت، یعنی با اسم اشاره بعید که از عظمت و ارتفاع مکانت بهشت شکایت می کند، که تعبیر نفرمود الجنه بلکه فرمود تلک الجنه نورث من عبادنا من کان تقیا، اونگاه سخن فرشته ها را نقل کرد که به ما نتنزلو الا به امر ربک. این محضور ادبی قبلا بحث شد که چگونه کلام فرشته ها بر کلام خدا عطف شده است. اون تلک الجنة التي نورث من عبادنا کلام الله است. این به ما نتنزلو الا به امر ربک کلام ملائکه است. پاسخش این است که درست است محکی کلام ملائکه است، ولی حکایت کلام الله است. این به ما نتنزلو کلام خداست. از نظر ادبی کلام متکلم باید که به هم مرتبط باشد و منسجم باشد، یکی بر دیگری عطف میشه، خواهد مفرد بر مفرد، خواهد جمله بر جمله. این چنین نیست که دو تا گوینده باشند، گوینده یکیست. چون این به ما نتنزلو آیه قرآن است و کلام خداست، اون محکی کلام فرشته هاست. خداوند دارد کلام اونها را نقل میکند و در معیار عطف ادبی وحدت متکلم معتبر است، نه وحدت محکی ها. خب بعد فرمود و ما نتنزلو الا به امر ربک، و از این نمونه در قرآن کم نیست. چون چه اون موردی که فرمود اذا قضا امرا فانما یقول له کن فکون، ان الله ربی و ربکم، این ان الله ربی و ربکم با واو عاطفه عطف شده است بر سخن خدا. خدا فرمود به ما امرنا و ازا اراد الله امر شیئا ان نقول له کن فیکون، این کلام خداست. بعد و ان الله ربی و ربکم که کلام مخلوق است، کلام مخلوق بر کلام خالق عطف نشده، هر دو کلام الله است. چون اون جمله دوم هم آیه قرآن است، کلام خداست. غرض آن است که در عطف وحدت متکلم معیار است. خب و ما نتنزلو الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. این معنا که از معانی بسیار بلند توحید افعالی است، امام رازی که اشعری است به تفکر جبری دارد یک، بعد از او قرطبی در جامعش که او هم به همچه تفکری دارد دو، و سایر مفسران اشعری مسلک این را هم بر جبر کردن، برای اینکه اگر همه شئون در اختیار اوست، انسان مجبور است. در حالی که همه شؤون در اختیار خداست و یکی از اون شؤونی که در اختیار خداست اختیار انسان است، اختیار انسان در اختیار اوست و این حریت انسان را تحکیم میکند، نه اینه که فعل انسان در اختیار خدا باشد و اختیار انسان در اختیار خدا نباشد. اینا خیال میکنن فعل انسان در اختیار خداست، انسان مجبور است، غافل از این که فعل انسان و جمیع مبادی تصوری و تصدیقی که یکی از اونها اختیار و اراده است، همه اینها در اختیار ذات اقدس اله است و ما مجبوریم که آزاد باشیم. یعنی انسان خلق مختارن، همونطوری که دو تا پنجتا مستحیل است، جبر هم مستحیل است. یعنی انسان بخواد یک کاری بکند بی اراده، این شدنی نیست. یه وقت دست انسان رو میگیرن از جای به جای دیگه میبرن، اینجا انسان مورد فعل است نه مصدر فعل، اینو نمیگن جبر. همونطوری که لباس او رفته، کتاب او رفته، جامعه او رفته، عصای دست او رفته، بدن او هم رفته، او رو بردن، این فعل به این شخص اسناد داده نمی شود، این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت است که به انسان بگن این کار رو بکن، اگر نکردی تهدیدش میکنن به فرون ضرب، این کاملا اختیاری است. این شخص آدم عاقل است. ما همیشه همینطوری در برابر حوادث این کار انجام بدیم. این غذایی که افراد میخورن بگن اگر ما غذا نخوریم بالاخره میمیریم، آبی که مینوشن بگن اگر ننوشیم میمیریم. این حوادث بیرونی هر روز دارد ما را تهدید میکند. یه انسان عاقل فکر میکند بگن من به حیاتم علاقمندم، با نوشیدن آب آتشم رو برطرف میکنم و زنده میمونم، با خوردن غذا گرسنگی رو برطرف میکنم و زنده میمونم. ما همیشه در برابر حوادث این تصمیم رو میگیریم، مختاریم نخوریم به بمیریم، مختاریم بخوریم به زنده بمونیم. اگر کسی ما را تهدید کرده گفته اگر نخوری فرون آسیب رو به تو میرسونیم، ما کاملا مختاریم برای اینکه به اون آسیب نرسیم این کار انجام بدیم. لذا فرق است. یه وقت از دهن کسی رو باز میکنن، دهن صائم را، آب در دهنش میریزن، این کاملا روزی او صحیح است، برای اینکه او مورد شرب است نه مصدر شرب. او آب ننوشید، نوشندن، لذا نه غذا دارد نه کفاره. یه وقت است میگن اگر آب ننوشی فرون ضرر را به تو میرسانی، این دست به لیوان آب میبرد، آب مینوشد، اینجا کاملا فعل اختیاری است، معصیت نکرده، کفاره ندارد، ولی روزه او باطل است، بلکه آب نوشید بالاخره. اونجا که انسان مورد فعل است با مصدر فعل کاملا فرق بکند. جناب فخر رازی قبل از او هم ممکن است همین متفکران اشعری هم داشتن البته، ولی خب مهمترین تفسیری که رو مسلک اشعری اشعار نوشته شده همین تفسیر جناب فخر رازی است. بعدش هم جناب قرطبی در جامعه همین حرف زده که این آیه دلیل بر جبر است، برای اینکه اگر همه شؤون ما در اختیار خداست، یکی از اون شؤون فعل ماست، فعل ما مال خداست، پس ما مجبوریم. غافل از این که همه شؤون ما برای خداست، یکی از اون شؤون فعل است، قبل از او تصدیق است، قبل از او تصور است، قبل از او بررسی همه جانبه است و مانند آن. همه این امور به خدا منتهی می شود. ما با اختیار کار می کنیم و این فعل ارادی و اختیاری ما لله سبحانه و تعالی است. مرحوم آمیز محمود قومی که متخلص به رضوان است، این استاد ما مرحوم علامه شهرانی بود، این تو مدرسه صدر اصفهان تدریس میکرد، فضلای تهران اون روز خدمتشون درس میخوندن. اهل قم بود، حکیم بود، عارف بود، شاعر بود، ادیب بود. این بزرگوار کتاب‌های عمیق فلسفی و عرفانی هم تدریس می‌کرد. شاگردی مثل مرحوم علامه شهرانی رو تربیت کرده. ایشون می‌فرماد به این که موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار دوست. این طور نیست که ما کاری انجام بدیم این کار ما مستقیما به خدا ارتباط داشته باشه اما اختیار ما به خدا مرتبط نباشه. ما اگر بخوایم یه کاری را بدون اراده انجام بدیم محال است. شما هر چی بخواید فکر بکنید، بشر یه کاری رو بخواد بخنده یا بخندونه، بالاخره اراده هزل دارد، اراده طنز دارد. کار غیر اختیاری از انسان مستحیل است. مستحیل نه مستحیل، نه اینکه قویه. اونجایی که دست انسان را میگیرن بیرون میبرن که او مورد فعل است، نه مصدر فعل، که فاعل نیست، وقتی فاعل نشو جبر هم درش نیست. این درست است، این برای بیان تناسب این آیه با آیه قبل است. آیات قبل درباره بهشت و ایراس بهشت به متقیان امثال ذالک است و تناسب اون آیه با این آیه چیست؟ این همون شأن نزولی بود که قبلا بحث شد که برخی این رو مرتبط کردن با آیات سوره مبارکه کهف و همچنین آیات سوره بارکه وزدها که وزدها ما وده اکرب و که ما قلا وحی چند روزی تأخیر افتاد، فرشته ها عرض کردن به این که ما به امر الهی باید نازل بشویم، این و ما نتنزل و الا به امر ربه که نازل به اونه، اما لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و بین زارکه. این مسئله جبر را به گمان فخر رازی دلالت دارد و این توحید افعالی است و نه جبر، یعنی همه شئون را او دارد اداره میکند. یک معدن، یک تکه خاک اگر بخواهد به معدن طلا یا نقره یا عقیق در یمن یا لعل بدخشان در افغان بشه، این به تدبیر الهی است. لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، این رو بالاخره یه مدبر اداره میکنه. این در بخش جمادات. تو بخش نباتات هر گیاهی بخواهد به ثمر برسه، خوشه بشه یا درخت و شاخه بشه، به تدبیر الهی است با حفظ مبادی. هر حیوانی بخواهد کاری انجام بده، زاد و ولدی داشته باشه، با حفظ مبادی، به تدبیر الهی است. هر انسانی کاری انجام میده، با حفظ مبادی، به تدبیر الهی است. شما این چهار نوع رو که بررسی میکنید، یعنی کار جماد، کار نبات، کار حیوان، کار انسان، همه این کارها به الله برمیگرده، اما به مالها من المبادی، یکی از راه غریزه، یکی از راه طبیعت، یکی از راه میل، یکی از راه اراده. حیوان متحرک بل میل است و نه بل اراده. اراده لطافتی دارد، یه شعوری رو همراهی میکند، یه تصدیق او را همراهی میکند، یه قداستی دارد که میل اون قداست ندارد. دیگران که خواستن حیوان رو معنا کنن میگن حساس و متحرک بل اراده، اما در حکمت متعالیه آمدن بین میل و اراده فرق داشتن، گفتن حیوان متحرک بل میل، انسان است که متحرک بل اراده. خب همه این کارها به ما لها من المبادی به الله برمیگرده، نه صرف کار بدون مبدا به الله برگرده، کار ارادی با اراده به الله برمیگرده. بنابراین اینا توحید افعالی رو میرسانند، نه مسئله جبر را. نظیر به ما رمیت از رمیت راکن الله رما لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما کان ربک نسیا. نسیان ذات اقدس اله محال است، برای آنکه او علم محض است. علم با نسیان جمع نمی شود چون شهوده، علم با جهل جمع نمی شود. نه خدا جاهل نیست، خدا ناسی نیست، علم با نسیان جمع نمی شود. این همون حدیث معروفی که هشام خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد. یه وقتی همون حدیث در همین محفل خونده شد که وجود مبارک امام به هشام فرمود بین که هل تنعت و ربک، آیا ذات اقدس اله را وصف میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود هاته، بگو ببینم خدا را چجوری معرفی میکنی. عرض کرد هو العلیم الکذا هو السمیع العلیم، خدا علیم است، خدا حی است، خدا سمیع است. فرمود هذه صفتون یشترک فی المخلوقون، خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم که علیم است، غیر خدا هم که حی است. هشام موند، عرض کرد که پس چجور خدا را وصف بکنن؟ فبود نگو علیم است، نگو حی است، فهو علم لا جهل فیه و نور لا ظلام فیه و حیات لا موت فیها. شما وقتی گفتی خدا علیم است، این مهم آن است که ذاتون ثبت له العلم، یا حی است ذاتون ثبت له الحیات. بعد از اینکه فهمیدی که حی و حیات در اونجا یکیست، مشتق و مبدع یکیست، ذات در مشتق مبدع مأخوذ نیست، رأسا حی همون حیات است، بعدن عیب ندارد بگید خدا حی است. ولی او حیات لا موت فیه، علم لا جهل فیه، نور لا ظلام، این بیانات امام صادق سلام الله علیه رو که حضرت به افراد عادی نمیگه، که به هشام میگه ساریان متمادی در سال خصوصی خدمت حضرت خونده. این روایات رو مرحوم صدور رضوان الله تا اون کتاب شفیع توحیدش رو نقل کردن. خب اگه طبق این روایت نورانی ذات اقدس اله علم است، علم بشه نسیان یعنی چی؟ فرضیست محال، نه مفروض محال باشد. علم نسیان نیست، علم جهل نیست، علم سهو نیست، علم خطا نیست، علم کذا و کذا نیست، علم است دیگر. خب و ما کان ربک نسیا، یعنی لیس العلم نسیانا. رب السماوات و الارض و ما بینهما فاعبده و صبر لعبادته. او نه تنها رب ما فرشته ها و امثال فرشته هاست، بلکه رب نظام کیهانی و نظام هستی است، رب آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است. چون این چنین است، با فای تفری انسان باید رب خودش عبادت کند دیگر. فعبده یک وستبر لعبادته، این استبار که باب افتعال است، از باب صبر به اون تای منقوط به تای مؤلف تبدیل شده است، شدت صبر را میرساند. و در این گونه از موارد گفته می شود وستبر علا عبادته، یعنی بر دشواری این کار تحمل کن، نه لعبادته. چون که در سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه طه، اونجا همین تعبیر آمده با وستبر لعبادته. آیه 132 سوره مبارکه طه این است: و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. این نظم طبیعی است، اما و استبر لها لعبادته نشانه آن است که برای اینکه به عبادت خدا برسی هر فشار را تحمل بکن. یه وقت است میگوییم بر سختی عبادت تحمل بکن، یه وقتی میگوییم بر سختی امور دیگر برای حفظ عبادت خدا اونا رو تحمل بکن. وستبر على مشاق الامور لعبادته سبحانه و تعالی. پس اونجا یعنی سوره مبارکه طه که با علا استعمال شد، معنیش این است که بر سختی عبادت هم صبر کن. اینجا که با لام تعبیر شد، بر سختی امور دیگر تحمل بکن تا عبادت خدا را حفظ بکنی. وستبر لعبادته، خب یعنی وستبر علی الامور لعبادته. حالا این جمله هل تعلم له سمیا دو وجه دارد که وجه دوم هم مثل بچه اول حق است، گرچه فخر رازی و هم فکرانشون بچه دوم اول رو ثواب دانستن. بچه اولی است که در جاهلیت کلمه الله را، کلمه الرحمن را، این دو کلمه را مخصوص الله می دونستن. اسمای دیگر را بر غیر خدا هم می کردن، ولی این دو کلمه را مخصوص الله می دونستن. قرآن کریم بود قل الله عبد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر کدام بخواهید اسماء حسنا را خود این هر کدام دارا هستند. برای اونها الله و الرحمن شناخته شده بود. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، و همچنین در بخش از آیات از الرحمن سخن می اومده. اما اله، رب و مانند آن، این را بر آلهه دروغین خودشان اطلاق می‌کردند. فخر رازی و امثال او گفتند به این که هل تعلم له سمیا، سمیا یعنی الله و الرحمن مخصوص خداست، غیر خدا کسی به الله و الرحمن نامیده نمی شود. خداوند در این دو اسم سمیگی و هم نام ندارد. وی را هم خیلی پسندیدن. وجه دومان است که هر اسمی از اسمای حسنا را شما به کار ببرید مخصوص خداست، دیگری مستاق اون اسم نیست. در اون بخشای دیگر فهمید که درست است که شما این اسنام و اوسان را ارباب گفتید، آلهه گفتید، اما این هیه لا اسما اون سمیتموه انتون و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، این اسمایی که شما میگید مسما ندارد. یعنی کلمه ربی که شما به کار میبرید در ارباب متفرقون، این یه دونه را هست و دو تا با که میشه را با مشدد، ولی زیرش خالیه. شما اگر به این چوبها یا به آسمونها یا به عیسی یا به قدیسین بشر دیگر، قدیسین دیگر بشر، یا به فرشته ها یا به سما، اجرام سماوی میگید اله، این یه دونه الف هست و یه دونه لام هست و یه دونه ها، زیرش خالیه، چیزی نیست. این هیه الا اسماء سم اسماء، یعنی بدون مسما، حصرش برای اینه. بنابراین خدا سمی ندارد، چه بگوید اله، تنها اله خداست، چه بگید رب، تنها رب خداست، چه بگید الله، چه بگید الرحمن، تنها الله و الرحمن خداست. هل تعلم له سمیا، حالا این بحثی که درباره فرشته هاست، این دعای نورانی امام سجاد که دعای سوم است بخونیم، تا در بسیار از مسائل ما در قرآن کریم و همچنین تو ادعیه، تو روایات و تاریخ با جریان فرشته ها روبرو هستیم. بحث های فرشته هم متاسفانه رواج ندارد که ما ببینیم که ملک چیست، جنس از تحت او انواع یا نوع از تحت او اصناف یا صنف از تحت او افراد، چند قسمن، آیا فرشته میتواند گناه بکند یا نه، آیا جریان فطرس فرشته درست است یا نه، آیا جریان دعای روز سوم شعبان درست است یا نه، آیا با قرآن موافق است یا نه، این سوالاتی است که در ذهن همه ما هست. اما اگر روشن بشه که فرشته چندین قسم است، ما دلیل بر اسمت همه اینها نداریم. ملائکه الارض خب ممکنه معصیت بکنند، اون ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون کسان دیگر، اونا که مسئولان وحیان کسان دیگر، اونا که مسئولان قبض ارواحان کسان دیگر، اونا که دربانان بهشتن کسان دیگر، اینا که برف و باران را میارن حسابشون جداست. حالا این دعای سوم رو ما میخونیم با سرعت، البته اونجا که احتیاج به توضیح مختصر داشته باشه توضیح میدیم. بله، این ملائکه که شهوت و اینها ندارن بخش از ملائکن، اونایی هستن که حاملان عرشن، حاملان وحین، حاملان پیامهای الهین، امثال ذلک. اما ملائکه که قطرات بارون را میارن، برف را میارن، تگرگ را میارن، ما چه دلیل داریم که اینها هم مثل اون ملائکه حاملان عرش باشن؟ حالا این دعای سوم صحیفه سجاده مراضی فرمید، خب چون ما دلیل بر اثبات نمیخوایم که از اون طرف اگر دلیلی نداشتیم بر اینکه اینا معصوم بودن اون روایات به ظاهرش عمل میشه. اگر یه سلسله روایتی نظیر بعضی روایات درباره این فرشته های مأمور قیامت و مأمور بهشت و جهنم باشه که مثلا فرون فرشته معصیت کرده، میگیم این با ظاهر آیه موافق نیست، ما نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه ظاهر قرآن این است که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. اما اگر یه فرشته مسئول آوردن قطرات باران و برف و تگرگ اینهاست و در بعضی از روایات هم مثلا آمده که فرون فرشته معصیت کرده، ما چه دلیلی داریم بگی این مخالف قرآن است؟ حالا این صحیفه کامله اینم پر برکت است، ولی مثل تمام نهج البلاغه نیست. در نهج البلاغه خطبه های نورانی حضرت تقطیع شده، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کتاب حدیث ننوشته، کتاب ادب نوشته، لذا هم سندها را حذف کرده هم خطبه ها را تقطیع کرده. البته بعضی از بزرگان دیگه در طی این سالها عده زیادی تلاش و کوشش کردند که مسائی همه اونها مشهور برای همه اینها تک تک اینها سند درست شده و ارتباط خطبه ها مشخص شده. یک خطبه را وجود بارکه هست امیر که مثلا بیان فرمود، مرحوم سید رضی این خطبه را در چند جا تکه تکه کرده نقل کرده. یک بعضی از بخش های خیلی جنبه حساسیت و ادبی و فصاحت و بلاغت نداشت نقل نکرد. دو همین جریان نامه مالک اشتر رضوان الله علیه، خب بخش نامه که همش لازم نیست با کلمات آهنگین و کلمات فصیح و بلیغ باشه، بخش نامه دستور عمل دیگه. اون بخش نامه که دستور عمل است و کار رو بردی دارد و سبقه دستوری است در تحف العقول و در جای دیگه است، خیلی بیشتر از اون است که تو نهج البلاغه آمده. اون جمله های دستوری که فرون کار را بکن، کشاورزی اینجور، خراج اینجور، مالیات اینجور، ادامه اداره امور اونجور، اینا دیگه لازم نیست با فصاحت و بلاغت بیان بشه، که اینا رو سید رضی نقل نکرده برای اینکه جنبه فصاحتی و بلاغتی ندارد. اینا تو تحف العقول است، تو کتاب های دیگه. ولی در صحیفه کامل سجاده اینطور نیست. دعا را هر کسی که نقل کرد از وجد مبارک امام سجاد متن دعا آمده، منتها بعضی از دعاها نیامده. حضرت موقع غذا خوردن چی میفرمود، بعد از سفره که پهن میکردن چی میفرمود، سفره جمع میکردن چی میفرمود، در هنگام خروج از منزل چی میفرمود، هنگام ورود منزل چی میفرمود، اینها تو صحیفه سجادیه نیست، تو صحیفه کامله هست. ولی این دعاهایی که وجود مبارک حضرت دارد، کل این دعاها همونطوری که تو صحیفه آمده در صحیفه کامله هم آمده، دعا تقطیع نشده. به هر تقدیر دعای سوم صحیفه این است: اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسأمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک ولا یؤثرون تقصیر علی التقصیر علی الجد فی امرک ولا یغفرون عن الوله الیک. خدایا بر اینها درود بفرست که اینها نه غفلتی دارن، نه سهوی دارن، نه نسیانی دارن، نه قصوری دارن، نه تقصیری دارن، دائما به یاد تو و ذکر تو متفرجن. این بخش اول. و اسرافیل صاحب السور الشاخص الذی ينتظر منك الإذ وحلول الأمر فينبه بالنفخة سرعا رهائن القبور. ما را میگن رهائن قبور. این بیان نورانی هست امیر که در هنگام دفن سید فاطمه زهرا سلام الله علیها ما فرمود لقد استرجعت الودیع بأخذت الرهینه، ماها رهائن القبور. این رهائن القبور تو دعاها کم نیست. ما در گروه قبریم، بدهکاریم بالاخره دیگر، چون بدهکاریم خود ما را میخوان دیگه مال و خونه رو که نمیخوان که. در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی ما بدهکار خداییم و بدهکار نظام هستی. چون بدهکاریم خود ما رو گرو میبرن، نه اینکه مال گرو ببرن، نه اینکه مانگ رهنی نیست که. لذا قبر رهینه و گروهای خودش میگیره، از ما به عنوان رهائند القبور یاد میکنن که گروه ها به صاحبش بر بیاد. خب منتظریم تا خابیده های رهائن قبور را بیدار کند. این دو و میکائیل زلجاه اندکه و المکان رفیع من طاعتکه، که کیل و رزق و روزی ها به مأموریت میکائیل سلام الله علیه است. این سه و جبریل الامین و علا وحی کلمتها و فی اهل السماوات المکین و لدک المقرب و اندک، او مسئول وحی است و عده زیادی از فرشته ها از او اطاعت میکنن، اونایی که به عیدی سفر کرام بررین زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هم. و روح الذی هو علی ملائکت کل حجب و روح الذی هو من امرک، دو تا روح هست، اینا از این چهار فرشته جدایند و هر کدام مأموریت خاصی دارند. بر اینها فسل علیهم، اینها اون رهبران اساسی فرشته هستند. از این به بعد ملائکه دیگه مطرح است. و علل ملائکت الذین من دونهم من سکان سماواتک و اهل الامانت علا رسالاتک و الذین لا تدخلهم سأمتون من دعوب ولا اعیان من لغوب ولا فطور ولا تشغلهم ان تسبیحک الشهوات، این سالب انتفاع موضوع است، ولا یقتعهم ان تعظیمک سهو الغفلات الخشع الابصار، اونها به قدری از عظمت تو باخبرن که اصلا سر بلند نمی کنن تو را نگاه کنن، همیشه سر به زیره. فلا یرومون النظر الیک ان نواکس الازغان، همیشه چانه هاشون خم است، اونجا که یخیرون للازغان سجدا که اوصاف مردان الهی است، دست فرشته است. الذين قد طالت رغبتهم في مالدك المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلالك جلال كبريائك والذين يقولون اذا نظروا الى جهنم تزفروا على اهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. این روایت است، اما ما عرفناك حق معرفتك، گرچه در کلمات بزرگان اهل حکمت و معرفت هست ولی هنوز سند روایی برای او پیدا نشده. مرحوم مجلسی که دو بهار نقل میکند، مواظب باشید، برخی ها زحمت تلاش کردن گفتن که مرحوم مجلسی رو در فرنجلد بهار آورده، اگر خواستید تحقیق کنید که این بهار است، بهار یعنی بهار، اونجا که شماره داره 1، 2، 3 اونجا در بهاره، اما اونجا که البیان دارد فرمایش خود مجلس علیسی است یا فرمایش بزرگان دیگه است، اون دیگه بهار نیست، اون حدیث نیست، اون سخن دیگرانه. در بهار مرحوم علیسی این ما عرفنا که حق معرفتک هست، اما بهار نیست، یعنی شماره ندارد، حدیث نیست. اونجا که البیان دارد روایتی رو تشریح میکند، یعنی یا فرمایشات خود ایشونه یا فرمایشات بزرگان دیگه است، در اون بخش معرفنا که حق معرفتک آمده. خب فرشته ها عرض میکنن ما عبدنا که حق عبادتک. فسل علیهم و علی روحانیون علی روحانیین من ملائکتک و اهل زلفت عندک و هم مال الغیب الی رسولک و المؤتمنین علی وحیک، اینها بر همه اینها درود بفرست. و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسک و اغنیتهم عن الطعام و الشراب به تقدیسک، این در خطبه اول نهج البلاغه هست، بالاخره اینها قضا میخوان اما قضاشون سبح القدوسه، با سبح القدوس تقدیس میکنن، آب و نوشیدنی و خوراکی لازم ندارن. و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک و الذین علی ارجائها اذا نزل الامر به تمام وعده که، اینها بر همه اینها درود بفرست. بعد میرسد به اینجا و خزان المطره و زواجر صحابه و الذی به صوت زجرهی یسمع زجل الرعود و اذا سبحت بهی حفیفت الصحاب التمعت سوائق البروق و مشیع الثلج والبرد، اونا که برد را سرم تگرگ را، یخ را تشییع میکنن به همراه برق، بعد قطره های باران و همراه قطره های این تگرگ و برق پایین میان. خب ما چه دلیل داریم بر اسمت اینها؟ و مشیع الثلج و البرد و الهابطین مع قطر المطر اذا نزله و القوام على خزان الريح و الموکلین بالجبال فلا تزور. اون که نگهبانان کوهن که کوه متلاشی نشه، اونا که آورنده های قطرات بارانن، اونا که تمام قطرات باران را میدونن، اونا که میدونن این باران کجا باید بباره کجا نباره، و شما دستور میدی که فرون بندن نسوق الماء الى ارض الجرز، بنخه دعای باران یا نماز استسقا که اثر داره، اینا میفهمن که کجا باید ببرن کجا نبرن دیگه. این همه ملائکه تو عالم هست. فالذین عرفتهم مساقیل المیاه و کیل ما تحویه لوائج الامطار و عوارجها، اینا که میدونن چند مسقال باران در عالم باریده، اینا رو یادشون دادی، بر همه اینها درود. و رسولک من الملائکه الى اهل الارض به مکروه ما ینزلو من البلاء و محبوب الرخا و سفرت الکرام البرره و الحفظت الکرام الکاتبین، بعد میرسد به ملک الموت و اعوانهی و منکرل و نکیر که اینها مربوط به قبره، و رومان فتاین القبور و طائفین بالبیت المعمور و مالک دوزخ و الخزنه و رزوان مسئول بهشت و صدنت الجنان، صدنه یعنی خدمه، و الذین لا یعصون الله ما امرهم، این گروه، و یفعلون ما یؤمرون، و الذین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، و الزبانیه الذین اذا قیل لهم خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ابتدروه سراعا ولم ینذروه و من اوهمنا ذکره. این بزرگان از ملائکه و اونها که ما یا اسمشون نبردیم، بر همه اینها درو. خب ولم نعلم مکانه منکه و به ای امر وکلته و سکان الهواء و الارض و الماء و من منهم علی الخلق فسل علیهم یوم یأتی کل نفس معها سائق و شهید و سل علیهم صلاتن تزیدهم کرامتن علی کرامتهم و تهارتن علی تهارتهم. اللهم و ازا سلیت علی ملائکتک و رسولک و بلغتهم صلاتنا علیهم فسل علینا بما فتحت لنا من حسن القول فیهم. این مجموعه دعای سومه. خب این همه ملائکه تو عالم هست، با دلیلی بر اسمت این ملائکه در عرض نداریم. بیان لطیف مرحوم سعد متعلینه و تعالی، اگه یه ملائکه، یه فرشته، یک ملکی برابر مثلا دعای روز سوم شعبان مثلا گناه کرده، حالا البته با سند صحیح باشه اون مطلب دیگه است، اگر سند صحیح بود، روایت را تام بود، ما دلیلی نداریم بر ردیم بگیم این مخالف قرآنه، چون این که ناجب اون ملائکه حاملان عرش و حاملان وحی و زیر مجموعه اون چهار فرشته نیست. والحمدلله رب العالمین.